أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومؤين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل حضاله طيبين طاهرين المعصومين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خدا ان شاء الله قلوب همه ما رو نورانی به نور اهل بیت کنه، این مجلس علمی ما رو به امضاء حضرت برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. و اولا تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن این فرصت رو تهیه کردن که حقیر عرضه‌ای داشته باشم نسبت به یکی از مسائل مهم کشورمون. و ثانیا عذرخواهی میکنم از محضر اساتید خودم که در این جلسه تسطیع وقت میکنم. خب ما عنوان مقالمون رو بعد از ارزیابی که شد یه خورده تغییر پیدا کرد و شاید عنوان اولیش رو گذاشتم. عنوان دقیق مقاله حقیر البته با آقای علیرضا جمالی حضور دارن، فرزند ارشد حقیر هستن، نوشته شده برزای کاش اسمشون رو نوشته میشد و تو پاورپون ما. خب الحمدلله بر رأس هرم مدیریت کشور ما شخصی قرار گرفته که خودش اهل علم حکیمه و به خوبی ترسیم میکن افقها رو. یکی از نعمتهای ما هستش و شاید بیانیه گام دوم اون مانیفست حرکت کشور ما و اونم در مقیاس جهانی هستش، قراری عصر جدیدی رقم بخوره و انقلاب اسلامی در یک مقیاس جدیدی ورود پیدا کنه و وارد دومی مرحله حرکت خودش، خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازی بشه. و در همین بیانیه هم فرمودن که حتما باید زمینه و سنگ بنای یک انقلاب علمی در گذشته گذاشته شده ولی هنوز ما انقلاب علمی انجام نداریم. اگرچه کارهای زیادی صورت گرفته باید قدر بدونیم و تلاش‌های زیادی در حوزه و دانشگاه صورت گرفته اما هنوز فاصله زیادی داریم، هنوز انقلاب علمی صورت نگرفته. بنده در گام اول کمی از آسیب‌ها می‌خوام بگم. الحمدلله جناب خسروپناه خوب آسیب‌ها رو بیان کردن و بنده رو تقریبا فارغ کردن از این مسئله، ولی بنده فقط برای اشاره رد بشم چون من دیدم چه تو تعبیر دوستان خودمون صحبت از نهاد علم بود. به نظر من ما هنوز تو جامعه خودمون نهاد علم نداریم. نهاد علم بیان دقیقی نیست. 3 مرکز علمی داریم: مجزا، حوزه دانشگاه، مراکز حوزوی، مراکز دانشگاهی، مراکزی که نهادهای حاکمیتی ما برای خودشون شکل دادن، از پژوهشگاه مجلس، پژوهشگاه مرکز حقیقت استراتژیک، پژوهشگاه شورای انقلاب فرهنگی فرمودن. خودشون حتی قرارداد می‌نویسن، شوراهایی دارن، هیئت علمی دارن برای خودشون. و جداست دیگه، حوزه از قم از تهران فاصلش خیلی زیاده، جدا هستش. تهرانی ها با هم دیگه اصلا تو حاکمیت یک رابطه منطقی برای خودشون تعریف نکردن. اگه فرمودن حالا بعدم چه این کاری صورت بگیره. و یک حکمرانی ضعیف تا کنون در مدیریت فرهنگی کشور، اما از حتی بحث تحول علم که یکی از بخش‌های فرهنگی کشور هستش، با اون نگاه عمیقی که رهبری فرمودن که باید مهندسی فرهنگ بشه، مهندسی فرهنگی بشه، عنایت دارم به این دو تا واژه، مدیریت فرهنگی بشه، ولی چه این کاری تا حالا صورت نگرفته مگر اینکه حالا با دبیری یکی از نخبگان ما چنین حرکتی صورت بگیره. ولی هنوز خودت، شاید من دیشب داشتم می‌خوندم، آقای مسئول شورای تحول علوم انسانی گفتن تنها مانع ما برای شورای تحول انسانی وزارت علومه. حالا جدیداً هم برای سبو کردن خدمت شما عرض کنم که شورای انقلاب فرهنگی همین شوراهای پیرامونه دارن واگذار میکنن، حالا واگذار کردن وزارت علوم. از اون وقت آقای حداد میگه تنها مانع وزارت علومه، واگذار میشه وزارت علوم این شورا. واسه خود این تعارض ها اینو به نظر من خود مسئله سازه، این قصه که ما نهاد علم نداریم، حکمرانی ضعیفی تا حالا تو شورای داشتیم، اصلا انگار میگه ولم نجات له از ما، انگار از پدر بزرگ اون به ارث بردیم، هیچ عزمی برای انقلاب فرهنگی و انقلاب علمی تو کشور ما تا حالا نبوده، واقعا نبوده. جدی هم و یکی از مطالبات جدی ما از شورای انقلاب فرهنگ این هستش که تو همین محورهای راهبینی و راهبردی و تا حالا نبود، اونم نقشه علمی کشور هستش که ببینید علوم انسانی ضعیف در این مطلب درش گنجونده شده مگر اینکه دیده بشه. و اصلا فرهنگ سازی هم تو این زمینه تو کشور ما صورت نگرفته، چه تو بین مردم چه بین نخبگان. اون فرهنگ سازی دقیقی باید صورت بگیره. ساختار پرورشی نیروی ما، اصلا ساختار آموزش و پرورش ما گرفته تا دانشگاه ما، حتی تا حدودی حوزه ما، این انسان تراز انقلاب اسلامی تولید نمی‌کنه. کسایی که بتونن خروجی نظام آموزشی ما انسان تولیدگر باشه، بیاد زیر بار انقلاب علمی قرار بگیره. نه، همه ما میگیم، ولی بازم میگم بلم نجات له عزم، هم مدل ها و ساختارهای آموزشی ما دموده شده کلا، از آموزش پرورش ما هستش تا دانشگاه ما. شما میبینید دیگه اون قیفه برعکس دیگه، همه مثال میزنن ولی هیچ وقت قیفه رو کسی برعکسش نمیکنه تو کشور ما. همه میگیم و میگیم و میگیم، بنده حداقل 20 سال که تو این قصه هستم همه گفتیم. و این همایشان به نظر من، خود آقا دیدید که اون تمدن پژوه خدمت آقا رفتیم، گفت این همایش دیگه خیلی کارآمد نیست، خب بشینید دور هم یه کار جدی بکنیم. از این طبقه توی پژوهشگاه ما رفتیم، طبقه پایین و طبقه بالا، گروه فقه سیاسی، فقه مضاف سیاسی با گروه علوم سیاسیش رابطه نداشت. واقعا هم حالا تو برسه به پژوهشگاهی که تو تهران نمیگفتن این ور خیابون به اون ور خیابون با هم دیگه ارتباط ندارن. پژوهشگاه نمیدونیم چه کاری تو کشور میشه، کاری تکراری، کاری مخصوصا تحقیقاتمون فردیه، اصلا تحقیقات جمعی سازمانی تو پژوهشگاه ما نیست. یه پروژه تعریف کن، یک نفر میره کاری انجام میده، اصلا تحقیقات جمعی هم اصلا انجام نمیدیم، سازمانی هم انجام نمیدیم، چه برسه که یه شبکه تحقیقاتی شکل بگیره، ابعاد یک موضوع بزرگی مثل حضور انقلاب اسلامی تو مقیاس جهانی رو رصد کنن، بخون کار جدی کنن. واقعا چنین مشکل گفتمان واحدی نداریم، اصلا نظریه پایه تو حوزه تولید علوم انسانی ما نداریم تو کشور خودمون. چشم، اصلا این آسیبا خیلی مهمه. مثلا بالاخره نظریه آقای جوادیه، نظریه آقای مصباح، ما یه مؤسسه پیروز رفتیم که ما اصلا آقای مصباح اینام زدیم جلو، گفتیم بچه‌ها ما نشنیدیم این نظریه شما رو، حالا چی قرآن و علوم انسانی، قرآن روانشناسی، قرآن ردیف کرده بودن تو مرکزشون چنین چیزی، گفتن حدیثش کجا بود، قرآن منبعش حدیثش رو بگید کجا. اینا مشکلات، حالا مشکلات علمداری داریم میگیم. همه الگویی که حقیر طراحی کردم، البته الگوی حکرانی شبکه‌ای هستش، حکرانی که بعد به مفهوم حکمرانی دقت بکنیم، اون سنت ها و نهاد فرایند تصمیم سازی، تصمیم و اجرا توسط حاکمان به اون سنت ها و نهاد صورت میگه، نهادهایی که میخوان دیگه بعد از این مباحث نظری و بعد از اینکه یک نظریه انتخاب کردن، میخوان در مرحله تصمیم گیری از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا اجرا، تصمیم سازی میشه براشون، تصمیم گیری و اجرا، این حکمرانی بنده. الگو همون چیزی که الان همه دوستان ما الحمدلله اصحاب فرنگستان اینجا زیاد هستن، چیزی که ما از الگو میفهمیم این هستش که ابزاری که به شما کمک میکنه که اون موضوع یا پدیده‌ای که میخوای مورد شناسایی قرار بدی همه متغیرهاشو بشناسی، یک نسبت متغیرها رو با هم و با کل بشناسی، دو وزن هر کدوم و سهم تأثیر هر کدوم رو در پیشبرد اون پدیده و تکامل اون پدیده بتونی رصد کنی، یعنی الگو. الگو این چند چیزی که ما میفهمیم، حالا الگو اسلامی پیشرفت اصلا به نظر من تو کشور ما الگو طراحی کرده ولی هیچ نسبت به این تعریف نداره. الگوی حکمرانی شبکه‌ای که خب از این تعبیر شبکه‌ای هم داریم، ما حکمرانی مثلا هرمی و متمرکز داریم، حکمرانی مشارکتی داریم، این حکمرانی شبکه‌ای هم خیلی هم داره مطرح میکنن. به نظر من این ویژگی ها توشه، شاید اون مشکلی که شاید استاد فهمودن که استقلال، به نظر من تنها تو الگو حکمرانی شبکه‌ای هستش که در عین حفظ استقلال محققین و مؤسسات میتواند همه رو مشارکت بدن، در عین حال اراده ها استقلال ها حفظ بشه، ولی همه توی بستر حکمرانیه. وقت ما حکمرانی غیر از دولتی شدن کاره، نه اصلا این نیست. و یالا سلام علیکم، غیر از اینکه رها شدن، ما رها شدگی رو تو هیچ حوزه اصلا معنا نداره، مثلا تو حوزه علم که تو دنیای امروز داره مدیریت میشه تو عمیق‌ترین لایه‌ها و داره نهاد علم یک جامعه اصلا محور توسعه هستش تو دنیای امروز. واسه حکمرانی شبکه‌ای الگوی غیر متمرکز، غیر الزام‌آور، با کمترین بوروکراسی که بستر هماهنگی و تکامل رو در موضوع و زمینه هدایت، کنترل و پیش‌بینی اون موضوعی که داره حکمرانی نسبت به صورت می‌گیره انجام بده. حالا تو حوزه علم و تحول علم باید ببینیم چه مؤلفه‌هایی تو تحول علم تأثیر دارن، تو چه لایه‌هایی،
البته این الگو رو خیلی میتونستم من تفصیلی تر بیان کنم، اینجا گفتم خود سادش کنم که به نظر حقیر هم مردم هم نخبگان هم حاکمیت در تحول این حضور دارن، مخصوصا مردم که اینجا کمتر به نظر من توی مقاله دوستان بهش پرداخته شد. و تو چه عرصه هم تاثیرگذاری دارن این سه لای، این سه عوامل، سه عامل، هم تو فرهنگ سازی، هم تو ظرفیت سازی، هم تو مفهوم سازی. که شاید نوآوری مقاله بنده این است که خود نقش مردم رو پررنگ کردم، نخبگان اون لایه‌های میانی هست تو تعبیر آقا، غیر از خدمت شما عرض کنم که نهادهای علمی ما هست، اونا دیگه میشه تو نهادهای حاکمیتی، نهاد علم تو حوزه حاکمیته که میخوان اینا مدیریت کنه، حالا با چه مدیریتی هم باید بحث کنه. بنده تعریف کردم اول مؤلفه‌های خودم، فرهنگ سازی یعنی که ارتقای فرهنگ جامعه در فهم نقشه عظیم انقلاب اسلامی. بالاخره انقلاب اسلامی نقشه رو میز خودش گذاشته به اسم انقلاب تمدن سازی، اون تو عرصه جهانی. خب اینو بعد نسبت به این نقشه مردم ما تو همه لایه‌ها، از مردم، نخبگان، حاکمان ما، فرهنگ فهم اینا داشته به یک باور، به یک پذیرش عمومی برسه، فرهنگ بشه و بعدش هم ظرفیت سازی برای متناسب با این صورت بگیره، تمایلات، افکار و رفتارها، رفتار نیروهای انقلاب ما در راستای شناخت این وضعیت تمدنی خودمون، وضعیت جهان، آسیب‌های جدی شبکه علوم موجود دنیا که ما داریم استفاده می‌کنیم و کم کم با این ظرفیت آماده بشه برای ایجاد انقلاب علمی تو گام دوم. این ظرفیت سازیه و مفهوم سازی، مفهوم تولید علم که چطور میتونیم معادلات کاربردی در جهت تصرف در پدیده‌ها، اینا چون خیلی وقت نیست خود اینا به نظر من مهمه. علم یعنی معادلات کاربردی در جهت تصرف در پدیده‌ها و مدیریت تغییر در راستای خودسازی جامعه تمدن. ما باید تولید علم کنیم، علم کارآمد که در عین اینکه اسلامی هستش، ریشه در مبانی ما داره، بتونه قدرت تصرف بیرون داشته باشه، نه علم ناکارآمد به درد نمیخوره. و سه تا عامل هم مردم هستش که به نظر حقیقی بالاترین سهم تأثیر داره که باید مشخص کنیم یعنی چی؟ چه تو بخش فرهنگ سازی، چه ظرفیت سازی و مفهوم سازی. بعد نخبگان و حلقه‌های میانی هستن که پایگاه ارتقا سرمایه اجتماعی ما هستن، پایگاه اجتماعی نظام هستن. واقعا این حلقه‌های میانی خیلی مهم هستش، اینا هستن که الناس علی دین ملوکه، یعنی به این معنا هستش، چشم حاکمیت هستش. الگومون هم اتفاقا همین شکل هستش که تقریبا ارتباط این سه دسته مفهوم با هم دیگه شکل میگیره. به یک معنا نقش حاکمیت رو باید مشخص کنیم در فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، مفهوم سازی، نخبگان و مردم. بنده اگرچه با یک استقرایی این ستا را نمونه هایی رو آوردم، اگرچه باید خیلی کار جدی تر بشه. مثلا مؤلف های عام در فرهنگ سازی، حالا چه نسبت به مردم، چه نخبگان حاکمیت، مثلا ستا محور رو بیان کردم، شاید بیشتر هم باشه، بنده اینجا مدعی استقرا تام یا یک نظم منطقی هم نیستم. مثلا اینکه همه جامعه ما، مخصوصا نخبگان مردم ما، حاکمان ما بدونن بابا ما یه نقشه عظیم تمدن اسلامی داریم، گفتن رومیز انقلاب اسلامی الحمدلله رهبری به خوبی نقشه رو خودشون در ساحت یک حکیم تمدن وارد شدن، تعریف تمدن رو کردن، ارکانش هستش، مراحلش هستش، یه مانیفستیه، هم امام هم رهبری واقعا امامین انقلاب به خوبی اینو ترسیم کردن. این باید تبدیل یه گفتمان بشه تو جامعه ما. تازه این نقشه زید نقشه عظیمتری هستش به نظر ما، نقشه نبی اکرم در هدایت کل عالم هستش که همه انبیا زیر این نقشه دارن عالم رو سیر میدن به سمت اون عصر ظهور. این نقشه نبی اکرم چیه؟ چه حرکتیه؟ چه درگیری حق و باطل؟ مثلا اگر بر عالم بر اساس درگیری هستی، درگیری حق و باطل چطوری تو عالم داره رخ میده؟ جبهه حق چیه؟ جبهه شیطان چیه؟ چه تاکتیک ها و چه تکنیک ها و چه فرایندی تیجه تو الان و انقلاب اسلامی محصول این درگیری بوده؟ تو این فرایند تکاملی داره چه رسالتی انقلاب اسلامی؟ این نقشه و نقشه مخصوصا پیشرفت کشور ما، اینا ستا رو باید بلد باشن. از ملت، مردم عادی باید تبدیل فرهنگ عمومی بشه، فرهنگ نخبگانی بشه و تو حاکمیت ما هم این حضور داشته باشه، تو لایه‌های مختلف. بعد این حالا نقش مردم تو فرهنگ سازی گفتم، مردم باید باور کنن به ضرورت علم. واقعا این باور به ضرورت انقلاب علمی گفت، همون نقشه رو بلد باشن، هم مردم، حتی کوچه بازار ما، واقعا خیلی مهمه. ببین بعضی آدم تو خارج می‌بینی یه راهپیمایی صورت می‌گیره بر علیه جهانی سازی، میگه چه بلوغی رسیدن اینا، میفهمن جهانی سازی چی داره بلایی داره سر جامعه میاره. این بلوغ اونجا برنشون بده، همون مردم عادیشون، مردم بفهمن غرب گرایی تو چه لایه‌هایی داره رخ میده، فقط به ظاهر نپردازن. یه مطالبه گری از کن از حاکمان در پیروی از الگو و علوم اسلامی پیش بره. اگه مطالبه گری مردم اصلا تو انتخابات اینو خودشون نشون میده، نه یعنی آدمی بذارن رئیس جمهور که اصلا هیچ با روح انقلاب و روح اسلام هیچ تناسخی نداشته باشه، مناسختی نداشته باشه. نقش نخبگان تو فرهنگ سازی، بازم 5 6 مورد رو گفتم، تصویر صحیح از تاریخ تحولات علم بشری نخبگان رو بعد بدن، اینا به عنوان فرهنگ کنن، یک افشاگری نسبت به فساد شبکه علوم مادی بکنن، یک فرهنگ نسبت به اینکه بابا اسلام دین جامعه است، دین کارآمد هستش، متناسب میتواند متناسب با اقتضائات جهان نیازها را برطرف کنه. این خودش باید فرهنگ بشه. ما هنوز تو دانشگاه ما بعضا ما میریم اعتقاد به دین حداکثری نداره، اعتقاد به دین توحیدی نداره، این نگاه ضعیفه تو دانشگاه ما. و بتونیم یک توسعه فرهنگ تعاون و همکاری علمی که بریم به سمت همون که فرمودن تحقیقات ما، بریم همکاری علمی، همفکری، همکاری تو جامعه علمی کشور ما، خودش نیاز به فرهنگه. حالا چطوری باید بکنیم؟ باید راهکاراش در بیادش. تو حاکمیت هم همینه که فرمودن دیگه، واقعا این که از ظرفیت مراکز علمی تون استایی هنوز فرهنگ نشده، خودش سری میره یک نهاد میزنه، 4 تا خدمت شما از کنم شورای علمی را میندازه، تصدیگری میکنه. فرهنگ نخبه‌گرایی متناسب و مناسب نخبه‌گرایی تو جامعه ما باشه، نه اینکه کسی نشستن تو حوزه فرهنگ و تحول علم که چیزی نداره، نسبتی با وسیع علم ندارن. مبارزه با فرهنگ تجربه‌گرایی یا ساختارگرایی، دیدی آقا رو میگه تحول‌گرایی بعد روحت میشه، بشکنی ساختار رو. خیلی از ساختارهای گفتن آموزشی ما و پژوهشی ما باید شکسته بشه. یه تجربه های جدید، ما نمونهشم تو جنگ خودمون تجربه جدید داشتیم، تونستیم خیلی کارا بکنیم. ایجاد فرهنگ جوانگرایی انقلاب و طراحی ساختار، اینا بحث نقش حاکمیت تو فرهنگ سازی. حالا زودتر من برم تو ظرفیت سازی هم همینه. نقش مردم تو ظرفیت سازی چیه؟ مردم مثلا فهم بکنن مثلا علوم انسانی تو جامعه چه تأثیری داره، بعد بچه‌هاشون رو تشویق کنن برای علوم انسانی بیان. مثلا ما الان بچه نو خود یه ضعف ما هستش، یا بچه‌ها میخوان خلبان بشن یا میخواد مهندس بشه، کسی دوست علوم انسانی یا رشته‌های علوم انسانی ما دارن دانشگاه ما تعطیل میشه، چون فرهنگ مردم اینطوری نیستش، یا پزشکی میخواد بشه یا اینا. خیلی مهمه ساختارهای آموزشی ما اصلا اینا فرهنگ سازی نکردن. حالا بحث‌های اوقاف و بحث‌های دیگه هم هستش، یا خود اینکه مردم اصلا حوزه الان شما ببینید حوزه‌های ما توش ورود کمه، خب اینا خیلی ضعفه دیگه. مرکز علوم انسانی که بخواد صورت بگیره تو محور بعد حوزه قرار بگیره، بعد نیروی مستعد جامعه ما بیاد تو اوضاع اتفاقا، اینا بعد فرهنگ سازی تو این زمینه صورت بگیره. ظرفیت سازی این هستش که نقش نخبگان تو ظرفیت سازی، سنت ها و معیارهای غربی در حوزه علم ورزی و اهتمام به استقلال علمی کشور باید صورت بگیره، کنار گذاشته بشه. خیلی از چیزا شیوه های آموزشی ما بعد واقعا تغییر پیدا کنه، بریم به سمت پژوهش محوری تو امر آموزش، کاربردی کردن آموزش های علوم انسانی متناسب با مسائل انقلاب اسلامی همونطور که فرمودن، حالا موضوع محور بشه شکلی. این آموزش علوم انسانی ما، این به درد جامعه ما نمیخوره، به درد مسئله روی زمین ما نمیخوره. نقش حاکمیت که واقعا دیگه حاکمیت خودش مهمه دیگه، واقعا بیاد شروع کنه این ساختارها رو عوض کردن، سواد عمومی جامعه رو عوض کردن، محتوای آموزش رو عوض کردن. این علوم انسانی با این شورای تحولی که شما میبینید از سال 84 گفتن کار کردیم، هنوز هیچی به هیچی. هنوزم تازه میخوام بگم آقا سرفصل رو عوض کنیم. با سرفصل عوض کردن، اول انقلاب سرفصل رو عوض کردیم. با سرفصل عوض کردن تحول علوم انسانی رخ نمیده. با یه پژوهشگاه دیدید که فهمون هنوز تازه شورای تحول به این نتیجه که شورای جدید بزنه. یه نه یه پژوهشگاه بده تو تحول. این همه پژوهشگاه پژوهشگاه بعدی بزنی الحمدلله مخالفت شد باشه. خدا رو شکر. حالا تو مفهوم سازی نشم خوبه تموم بکنیم. ما مردم تو مفهوم سازی چه چیزه؟ به نظرم خیلی مهمه دوستان. اصلا علوم انسانی یک بعد اصلیش برای رشد علوم انسانی خود مردم هستن. یه خلاقیت هایی در جامعه شکل میگیره. مثلا به تعبیر خیلی هم میگن اصلا علوم انسانی پسینی تولید میشه تا پیشینی. یک دانش های ضمنی تو وجود مردم داره شکل میگیره، به خلاقیت های شکل میدن، کاری انجام میدن. مثال از میکنم، مثلا همین جهاد سازندگی ما چشه 40، خود این قصه چش تمومه من میکنم. این اتفاقات و تجربه‌ای که تو جامعه ما داره رخ میده اینا خیلی مهمه تو حوزه تولید، بعد قابل مطالعه بشه. البته بعد من فقط پسینی هم نه پیشینی هم میشه کاری کرد، بیام نظری پردازی بکنیم، این مطالعه کنیم مسئله 40 تو کشور ما رخ میده، تو جامعه جهانی داره تاثیرگذاره، اما کدوم پژوهشگاه علمی ما رو این داره سرمایه‌گذاری میکنه بتونه یه کار علمی بکنه و بعد یک جامعه مورد مطالعه قرار بده؟ اصلا علوم انسانی اصلا 40 میتونه بیرون بیاد از تجربه های ما. این خیلی مردم مهمه، گفتم اینو بیشتر تو مقاله توضیح دادم که چطوری میشه از مردم حتی در با سازمان‌های مردم نهاد تو راستای تحول علم راه بندازیم، خلاقیت مردم تجربه نگاری کنیم و کار زیبایی میشه کرد از خود این مرد. اصلا دنیا هم همین بوده، شما انقلاب سن بعدن تحول علمی بعد از انقلاب صنعتی تو غرب رخ میده، روابط اجتماعی عوض میشه. نقش نخبگان هم تو مفهوم سازی این است که همون تجربه دانش‌های ضمنی تولید شده در بستر انقلاب به نظریه علمی تبدیل کنند، مثلا انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت، جهاد سازندگی، اینا تبدیل بشه مطالعه کنند. همین تجربه های انقلاب اسلامی رو تبدیل علوم انسانی میشه تو آکادمی که فقط تولید علم صورت نمیگیره، یه نظریه پایه تو ایجاد تحول همه تو علوم انسانی به دست بریم. واقعا اتفاق تو جامعه ما نیفتاده، ما هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بس تحول علم، هنوز یه نظریه جامع تو حوزه تحول علوم انسانی نداریم و مخصوصا تو روش های تحقیق کمتر بها داده میشه. اگر قرار به صورت شبکی ادایت بشه، یکی از راهش اینه که هم تو گیم چند دوستان فرمودن، اگر یک منطق هماهنگ باشه، یک نظام فکری هماهنگ باشه، در عین اینکه خیلی دارن کار میکنن با اون منطق و با اون نظام فکری، یقینا مسیر تولید علم، مقاله نویسیشون، کتاب نویسیشون توی مسیر خدمتشون باز کنم واحد هست، در عین اینکه استقلالشون داره حفظ میشه. ولی روش تحقیق خیلی مهمه، چیزی که ما تو کشور ما کمتر بهش بها داده شده. و تو مفهوم سازی هم باید شور انقلاب فرهنگی ما تبدیل به قرارگاه فرهنگی بشه، چیزی که تا حالا نبوده. قرارگاه باید بشه بتونه مدیریت کنه، خودش تصدیگری نداشته باشه، یک نهاد علم گفتم باید شکل بگیره، نهاد علمی که ما تا الان نداریم. این سه تا مرکز رو بیان خبر بگیرن، هماهنگی بشه بین مراکز حوزوی دانشگاهی، مراکز حاکمیتی و بتونن اینها رو در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری، حتی اجرا از اینا استفاده کنن، چیزی که تا حالا استفاده نشده. خود نهاد حاکمیت خودش تصدیگری میکنه، یه مرکز را میندازه، خودش از همه مراحل انجام میده، اگرچه از حوزه دانشگاه استفاده میکنه اما بازم خودش داره نهادسازی میکنه، یه بستر مناسبی باشه که برای انتقال تجربه های موفق حکمرانی به مراکز علمی. این کارا میتونه حاکمیت انجام بده و نتیجه گیری این که تمام، ما نیاز به یه قرارگاه علمی داریم که دیگه فرمودن دیگه، باید نهاد علم تمدن ساز شکل بگیره که همه مراکز درش حضور داشته باشن، نباید فقط به امر مفهوم سازی و مدیریت تولید علم بپردازیم، بلکه باید به مسئله فرهنگ سازی و ظرفیت سازی باید توجه کنیم و بعد از همه ظرفیت های کشور مخصوصا نقش توده مردم رو در تحول نباید فراموش کنیم. بعد روی فکرم کنیم که چطور میشه مردمی سازی بشه. اینجا کمتر تا همش میگیم نخبگان نخبگان، به نظر من نقش مردم و بسترهای اجتماعی در تولید خیلی مهمه. اسخای
ما فقط نظر یکی از اساتید بزرگوار رو اگر ملاحظه‌ای دارم بفهمم بشنویم.
عنوان خوبی که در جریز و بحثی که داشتید بگونم، یکی دو تا حالا تو متن مقاله باشه، یکی بحثی شبکه‌ای که بگونم کار شما بهتر به اون شبکه‌ای هست، یعنی هست سخت هست عنوان شما رو کار میشین فکر کنم یادم خیلی خودشو نشون نده به صلاحی از لای شبکه رو جا داره بهتر تبدیل بشه، حالا شاید تو مقاله هست یکم این بحثا خود تو فرمون نوآوری مقاله تو میستم بود برجسته کردن نقش مردم هست. آقا منظورتون از مردم چیه؟ اگه توده مردم هست که خیلی بعید به ذهنیت که بالاخره از توده مردم بخند، اگر منظورتون مردم غیر نخبگانه، یعنی مثلا تحصیل کرده هایی هستن که حالا شاید توی تحصیل مندی مفهوم نخبه ما با اونو اطلاق نمی کنیم، ولی به هر حال بدنه علمه، یعنی در واقع چیزی شبیه اون مدیران میانی که میگیم، در واقع بدنه میانی علم و تولیده. این یعنی تحصیل خیلی خیلی بیشتر داره. شما انقلاب رو مثال زدید، قطعا پشت صحنه انقلاب اون شخصیت های نخبه بودن، شخصیت های برجسته بودن دیگه. شما بالاخره توده مردم نیاز به هدایت دارن، مدیریت دارن، راهنمایی دارن، محرک دارن، فکر دارن، یه فکر پشت سرنگ دارن، این توده مردم رو به حرکت در بیارن. شما اونجا اگر حالا امام و روحانیت نخبه حالا شخصیت های برجسته انقلاب نبودن و من نمیدونم تحول شکل بگیرن. زمین این که خوبه توی این مؤلفاتون در واقع یک ذریب هم بدید که نقش هر یک از اینا چقدر هست، آیا اینا در یه سطح هستن یا متفاوتن، که میخوانم به اونم باید توجه بشه داریم.
روبای زمینی دارن، یه دانش های زمینی دارن، یه حوادثی خلق میکنن. البته فقط هم تو مفهوم سازی نیست، گفت هم مردم تو مفهوم سازی، هم ظرفیت سازی هم فرهنگ سازی حضور دارن. هر سر که شما منکر نیستی. یه وقت میگه شما تو مفهوم سازی، ببین همه من مثال اربعین ندارم میزنم، اربعین حادثه توسط مردم داره خلق میشه، بله هدایتگری قبلا شده، کسی باید این رفتار مردم رو تو اربعین مورد مطالعه قرار بده. خودش منبع علوم انسانیه. تو جهاد ساندگی، تو جنگ ما مردم بودن، جوان 13 ساله 18 ساله فرمانده میشدن، یکی باید همین رو مورد مطالعه قرار بده. یه خلاقیت های نوآوری های تو مردم داره صورت میگیره. این نیست که مردم حضور نه، شما میتونید دانش های زمینی و تجربه های مردم رو تبدیل به علوم. اصلا علم میگم پسیل تولید چه نمید، نمیشه فقط تو چیز بشینید تو آکادمی بشینید تولید علم انجام بدیم. که به نظر من نقش مردم خیلی مهمه. این قصه این که بریم تو متن جامعه و این تجربه ها و دانش های زمینی رو تبدیل به دانش های ظاهرش کنیم، این نقش مردم. خواهش می‌کنم.